الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آرام بخش جانها، سلام گرم خودم و تمامی همکارانم رو تقدیم حضور تمامی شما شنوندگان عزیز رادیو معارف برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی میکنم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و روزگارتون خوش و آماده برای شنیدن برنامه دیگه از مجموع برنامه های پرسش و پاسخ اعتقادی. در این برنامه هم ابتدا سوالات شما عزیزان رو خواهیم شنید و در ادامه پاسخ های کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدی. استاد سلام عرض میکنم خدمتتون و تشکر از اینکه در این برنامه هم با ما همراه هستید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بنده خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی توفیق و سلامتی انشالله که حال دوستان خوب باشه و انشالله که این برنامه ها برای دوستان قابل استفاده باشه.
بسیار ممنون. خب عزیزان بشنویم سوالات امروز و این برنامه رو به اتفاق شما.
سوالم این است که میخوام ببینم ماها که سید هستیم به امامایمون محرم هستیم. یکی اینم که من مثلا خیلی دعا میخونم و اینا، همشم خواب میبینم، خوابای زیادی میبینم، خواب میبینم تو خواب همش دارم حمد میخونم، مثلا اصلا بیدار میشم، وقتی بیدار میشم همش دارم حمد سوره میخونم، همش دارم قل هو الله میخونم.
استاد استدعا میکنم که پاسخهای این خواهر محترم رو ارائه بفرمایید.
نسبت به سوال اولشون خب فرق میکنه. یه وقتی که مثلا کسی امام از اجدادش حساب میشه، مثلا وقتی که بالا که میره میرسه به این که امام موسی بن جعفر میشه پدرش،
بله،
ولو بعد از مثلا 50 نسل، خب بله او به امام موسی بن جعفر محرمه، که غالبا هم نسبت به ائمه اینجوریست. اما گاهی ممکن اینجوری نباشه، مثلا فرض کن که پسر عموش بشه یا فرمایید که پسر عمش بشه، اون وقتی که محرم نمیشه. به عبارت دیگه صرف این که انسان از فرزندان مثلا پیامبر باشه دلیل نمیشه بخواد با همه امامان محرم باشه، مثلا از نسل امام مجتبی علیه السلام باشه. خب فرزندان امام حسین دیگه بهش محرم نیستن، مثلا سید طباطبایی است، این دیگه از کنم که با فرزندان امام حسین دیگه محرم نیست، چون پسر عموهاش میشن مثلا هرچم که پایین بیاد. پس این که به طور کلی بخواد بگیم که نه همه، نه اینجوری نیست، مگر این که همینطور که عرض کردم هرچی بالا میره به هر حال به اونجا برسه که او بشه پدرش، یا مثلا اگه مرده او بشه حضرت زهرا سلام الله علیها بشه مادرش، وقت بعد به حضرت زهرا محرم میشه. اما اگه اینجوری نشه، مثلا دختر خاله بشه، پسر خاله بشه، نمیدونم چیزی از این قبیل بشه، اون وقتی محرم نیست. نسبت به سوال دومشون که پرسیدن که خوابهای خوب میبینن، خب خوابشون خوابهای خوبی است که قرآن میخونن، قرآن نور است و اگر انسان در خواب قرآن بخوند معلومه که وجود نورانی دارد، و چون ذات قرآن نور است و ذات قرآن از کنم که فرقان است و نورانیت میاره، خواباشون خوابهای خوبی است.
بله بسیار ممنون استاد از پاسختون به این خواهر ارجمند. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی، با ما همراه باشید.
محتاب گوشهید به حسن و جمال تو، خورشید ذرهید به وصف کمال تو، محتاب گوشهید به حسن و جمال تو، خورشید ذره‌ایست به وصف کمال تو، ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برن رود و درختان به حال تو، ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برن رود و درختان به حال تو. مهتاب گوشه ایست به حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست به وصف کمال تو، مهتاب گوشه ایست به حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست به وصف.
ببخشید از استاد محمدی، می‌خواستم سوال کنم که چه توصیه‌هایی دارن برای دوران بارداری؟ میدونم که لقمه خیلی مهمه. خب شنیدم و اینا میدونم. بعد پدر من شغلشون طلافروشیه. خب طلافروشی هم که یکی میگن یکی از شغلای مکروهه. بعد خب حالا این کاری که میکنم میدونم پدرم اهل خمس هستن و رعایت میکنن. یه موقع‌های حلقه طلای مردونه میفروختن. بعد خب باهاشون صحبت کردیم، قبول کردن که کنار بذارن، ولی ما مطمئن نیستیم از اونجا که شریک هم دارن، شریکشون ممکنه که قبول نکنن و بیارن بازم حلقه طلای مردونه. بعد به هر حال هر کارم بکنیم بالاخره خونهشون ممکنه بریم نریم ناراحت میشن، یا اونا چیزی میارن خونه ما که به هر حال خورده میشن وسط. بعد دیگه اینکه اتفاقا تو رادیو معارف من شنیدم که یکی از معاملاتی که برای طلا فروشی حرامه، حالا اگر درست بگم این بودش که توی مجلسی که دارن معامله میکنن حتما باید اون تصویه بشه، مثلا اگر طلا به طلا عوض میکنن یه مقدارش حتی پول میدن، همونجا باید همه چی تصویه بشه عوض بشه. من این از پدرم پرسیدم، فهمیدم که نه این کارو نمیکنن و گفتن اصلا نمیشه، ما قانون بازار اینا همه این کارو میکنن و اینا. بعد با توجه به این چیزایی که من میدونم، حالا وظیفه چیه؟ من از خودم مالم دارم، میتونم مثلا حالا این مقدار خمس، نمیدونم خمس به جاش بدم، رد مظالم بدم. میخواستم اگر لطف کنید در این مورد منو توصیه کنید، و اینکه یه موقعی توصیه شده که عمل انعقاد نطفه انجام نشه، مثلا که ساعت اولیه شب فرزند ساحر میشه و دنیا رو بر آخرت برمیگذوند، تو وسایلش چیه اومده و خیلی چیزای دیگه. بعد کاملاً تکلیف چیه حالا ممکنه؟ بعد تکلیف
اون
بچه میشه الان
وظیفه
چیه؟
خب استاد تواضع میکنم بفرمایید.
چند مطلب رو بنده به شکل کلی عرض میکنم. خب بعضی از این مباحث مباحث رسانه ای نیست و نمیشه که در رسانه ها مطرح کرد. اولا خب ما روایات فراوان داریم، از ظواهر بعضی از آیات هم به دست میاد که انسان از قبل از ازدواج باید فکرش این باشه که چه نسلی از او باقی خواهد ماند. چون فلسفه اصلی ازدواج هم چنان که در روایت نبوی اومده همین ادامه نسله. و لذا روایت فراوانی داریم، مثلا تخیروا لنطفکم فان الارق دساس، ایاک و تزویج الحمقا فان صحبتها بلاء و ولدها ضیاء، ایاکم و خزراء الدمن، وقتی هم سوال شدن یعنی چه فرمود، المرأة الحسنا فی منبت السوء. خب این روایاتی خیلی هم تعدادش زیاد هست، میرسونه که انسان باید از قبل از ازدواج به فکر تربیت فرزندش باشه. با همسری ازدواج کند که فرزندان خوبی، حالا چه مرد چه زن فرق نمی کنه. یعنی هم بحث ژنتیک و تأثیر وراثت در تربیت فرزند. بعد هم در دوران جنینی، حتی قبل از اون، زمان، مکان، حال، و جزئیات از این قبیل که تو روایت ما مفصل اومده، شاید مفصل تن روایت ما روایت اربعمئه هست که 400 دستور عمل و پیامبر به امیرالمومنین فرموده که غالبش هم در همین موارد هست، با اینکه خب هم گوینده هم مخاطب هم شرایط اقتضا می‌کرد که کمتر این بحث مفصل مطرح بشه، ولی مطرح شده. زمان، مکان، حالت، اون با افکاری که تو ذهنشون هست به چه فکری هستن و چیزی از این قبیل، همه اینها در سعادت و شقاوت فرزندشون اثر داره. و ما توی که برنامه عرض کردیم یکی از معانی فرمایش پیامبر که فرمود از سعید و سعید فی بطن امه و شقی و شقی فی بطن امه، یکی از معانیش هم اینه که بر اساس اینکه مادر چی میخوره، چه منظری رو نگاه میکنه، چه صدایی رو گوش میکنه، در دوران جنینی چه حالات و رفتار و کردارهایی داشته باشه، این در جنینش اثر میذاره، یا باعث خوشبختیش میشه یا باعث بدبختیش میشه. این تازه قبل از تولد هست، بعد از تولد باز اون 3 تا 7 سال که برای تربیت در دین در نظر گرفته شده، اونم برای خودش هر کدام باز مباحث مفصلی داره. خب خلاصه ازم تو این بخش اینجوری شد که واقعی اینه که اسلام برای سعادت و تربیت بشر خیلی حساب باز کرده، اصلا فلسفه آفرینش رو تربیت میدونه، اصلا قرآن اومده برای تربیت انسانها، پیامبران خدا فرستاده برای تربیت انسانها، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. به همین دلیل هم خیلی بهش اهمیت داده و مطالب هم خیلی فراوان گفته شده که طرح اونها نه امکان داره نه صلاح هست که انسان بخواد جزئیات و مطالب رو در رسانه‌ها مطرح بکنه و دوستان میتونن مطالعه بکنن منابع معتبری که در این رابطه هست. مثلا همون حدیث 400 دانه که من عرض کردم حدیث معتبری است و حتی تو بعضی از کتاب‌های فقهی هم اومده. تصور می‌کنم توی تحریر الوسیله امام رحمت الله علیه من بخشای از اون روایت رو دیده باشم مفصلش رو. مطلب دوم این که این قضا و این چیزهایی که این خواهرمون خیلی اشاره میکردن درست هم هست، قضایی که پدر و مادر میخورن قبل از انعقاد نطفه در دوران جنینی و بعد از تولد، شیری که مادر به این بچه میده، همه اینها در تربیت بچه مؤثر هست. فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید نگاه کنه ببینه که غذاش چه غذایی است. این درست، اما دوستان توجه داشته باشن که این تمام علت نیست، این بخشی از مجموعه از علت هاست. از مثلا 10 تا عامل یک عامل این غذاست، هرچند این غذا تأثیر دارد. حسین علیه السلام در روز عاشورا به اون انسانهای وارونه، انسانهایی که از انسانیت توهی شده بودن و حاضر نبودن که حتی حرف حق امام زمانشون رو گوش کنن، فرمود که مشکل شما اینه که ملعت بطون و کم عن الحرام، حرام خوری شما رو به اینجا رسونده که انقدر وارونه شدید، انقدر از انسانیت توهی شدید. بله حرام خوردن این آثار رو داره و قطعا هم داره، منتها تمام علت نیست، علتهای دیگه هم وجود داره. اون مواردی که ایشون اینجا اشاره فرمودن که موارد مشکوک هست، اون موارد اشکالی نداره مادامی که انسان یقین نداره و اگر بخوان احتیاط بکنن اشکال نداره که حالا اون مواردی که احتمال میدن که مال غیر درش باشه رو با رد مظلمه، چون نمیشناسن صاحباشون رو، میتونن با رد مظلمه مشکلشو حل بکنن. مواردی هم که خب میشناسن باید به خود صاحبش برگردونن، چون که اگر متعلق خمس باشه خودشون باید خمس اون غذا رو بدن. مثلا فرض کنید که جایی رفتند و غذا خوردند و میدونن که این غذا درش خمس هست و اون طرف هم خمسشون نداده، خود اون کسی که غذا رو خورد خمس رو بده کافیه، از گردن خودش دفع میشه. البته اینا که عرض کردیم اینها اون آثار تشریعیش برداشته میشه، اما برخی از آثار وضعیش دیگه به قوت خودش باقی است.
بله
مثلا پدر و مادر حالا ولو اشتباهن شراب خوردن، اون آثار منفیش رو روی فرزندان داره، اثر وضعی منفیش رو داره، هرچند که اینها تکلیفا تقصیری ندارند و مؤاخذه نمیشن، اما آثار وضعیش هست. اینو که باید خیلی احتیاط کرد. اینکه بعضی از اهل دل هر غذایی رو نمیخورن، مثلا جاهایی که تو راه ها که نمیدونن مطمئن نیستن پاک هست یا پاک نیست، حلال هست یا حلال نیست، غالبا این غذاها رو ازش پرهیز میکنن که دچار مشکلات وضعیش نشن و یا نه تکلیفا اشکالی نداره.
بله
تکلیفا از ما سوال کنید که این غذا حلال یا حرام، میگیم حلاله. سوال کنید که این غذا پاک است یا نجس، میگیم پاکه. اما اون آثار وضعیش رو داره و همین دلیل باید اون رو مراعات کرد.
استاد یعنی حتی با رد مظلمه و اینا اون آثار وضعیش باقی
نه دیگه اثر وضعی برطرف نمیشه.
بله
مثال چی عرض کردم؟
بله
این شراب خورده، خودش هم توجه نداشته، نمیدونست اصلا شرابه،
آثار وضعی باقی میمونه،
اون اثر وضعیش هست. یعنی ما کسی هم اشتباها شراب بخوره باز عقلش زایل میشه، باز در اون حال نطفه منعقد بشه آثار سوئی بر اون فرزند داره.
بله
از قبیل عقب ماندگی ذهنی و بعضی از آثار سویی که بر فرزندان کسانی که شراب میخورن داره. البته حالا در حدی که اشتباه اینا که بخواد یک بار بشه، ممکن اون آثار یا نباشه یا انقدر کم باشه اصلا قابل توجه نباشه. اون چیزی مسلمه کسانی که دائم الخمرن، کسانی که ادامه میدن، اونها قطعا آثار سوء غیر قابل تصوری بر فرزندانشون داره که من عقب ماندگی ذهنی که عرض کردم یکی از 10 اثری است که حالا خودشون که بمونه بر نسل‌های آیندهشون هم اثر سو داره. اون از خونم که سرطان دستگاه گوارش یا مشکلات دستگاه گوارش و چیزی از این قبیل که دیگه اونها واسه اینا آثار وضعیه، اینا دیگه تفاوت نمی‌کنه که حالا انسان عمدن این کارو بکنه یا سهوًا، توجه داشته باشه یا توجه نداشته باشه. اینجاست که باید انسان احتیاط بکنه و طوری حرکت بکنه که دچار این مخمصه ها نشه. بس کنم که مطلب بعد این که خب حالا اگر این موارد بود، فرض کنید که همه اینهایی که ما گفتیم مثلا بحث لقمه درست نبوده، انعقاد نطفه در زمان مناسبی نبوده، در مکان مناسبی نبوده، در حالت مناسبی نبوده، چنان که اشاره کردم اینها تمام علت نیست، فقط مسئولیت پدر و مادر در تربیت سنگین تر میشه، سرمایه بیشتری باید برای تربیت فرزند صرف کنن. من یه مثالی عرض بکنم، مثلا در روایت هم داریم که کسی که ولد زنا باشه این زمینه شرارت درش خیلی زیاده، ولذا احتیاطاً بعضی از سمت‌ها رو گفتن بهش ندید، مثلا حق نداره مرجع تقلید بشه، اون سمت‌های حساس رو نمیشه بهشون داد. خب این چرا؟ چون زمینه شرارت درش هست. اما آیا همین کسی که این زمینه ها درش هست، این کسی که به این شکل از خودم که متولد شده، نمیشه تربیتش کرد؟ چرا؟ اگر بیشتر سرمایه گذاری بشه میشه از این شخص یک انسان کاملا تربیت شده، یک انسان کاملا ساخته شده تحویل جامعه داد. بنابراین اگر موردی، چون ایشون سوال کردن که حالا اگر از دستشون در رفته، مثلا مشکلی پیش اومده یا اینکه دست خودشون نبوده به هر دلیل، باید چه کار کرد؟ باید تو این بخش سرمایه گذاری کرد.
بله.
تو تربیتش با روش‌های دقیق اسلامی انسان میتونه آنچنان این بچه رو تربیت کنه که خدا میخواد و آنچنان که خود انسان میخواد، که یعنی کاملا یک تربیت شده به تمام معنا تحویل جامعه بده. پس راه بسته نیست. هرچند اونها هم خوبه که مراعات بشه، اما حالا اگر نشد، مراعات نشد به هر دلیل، از دست افراد به قضا در رفت یا چیزی از این قبیل، راه بسته نیست. میشه با تربیت، با سرمایه‌گذاری کردن در تربیت مشکل حلش کرد. البته نکات دیگه هست که اینا بحثای ریستر و دقیق‌تر میخواد. ما توصیه میکنیم دوستان تو این زمینه‌ها اینجوری کلی سوال نکنن، یه مورد جزئیشو سوال کنن که ما هم رو همون مورد توضیحات کافی رو بدیم.
بسیار ممنون استاد از پاسختون به این خواهر ارجمند. با ما همراه باشید با ادامه برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی.
در مورد این که اون لحظه که خدا به همه فرشتگان گفت که به انسان سجده کنن، فرشتگان عالم از خودشون اختیاری نداشتن، پس چطور شیطان این اختیار رو پیدا کرد که به انسان سجده نکن؟ و دومین سوال در مورد سحر و جادوه. ما رفتیم پیش یکی به ما گفتی که شما طلسم شدی و بابت این طلسمتون ما باید طلسم شما رو آزاد کنیم. ممنون میشم دوست جوابمون رو بهمون بدین.
خب جناب آقای محمدی در خدمتتون هستیم.
از کنم نسبت به سوال اولشون که درباره فرمودن که وقتی خداوند گفت که به آدم سجده کنن، فرشته از خودشون اختیار نداشتن، چگونه شد که شیطان سجده نکرد؟ اولا ابلیس فرشته نبود، جن بود، هرچند بر اثر عبادت‌های فراوان مقامش انقدر بالا رفته بود که در صف فرشته ها داشت خدا را عبادت میکرد. در سخنی از امیرالمومنین در نهج البلاغه داریم که 6000 سال خدا رو در صف فرشته ها عبادت میکرد، که معلوم نیست که این سالها از سالهای زمینی است یا آسمانی است. خب بر اثر این عبادت ها مقامش انقدر بالا رفته بود که در صف فرشته ها داشت خدا رو عبادت میکرد. وقتی هم خداوند امر به سجده کرد، او هم مخاطب بود، هرچند از جنس فرشته ها نبود، اما مورد خطاب خداوند متعال بود، بنابراین باید سجده میکرد. پس نکته اولی شد که ابلیس فرشته نبود. کان من الجن، قرآن میفرماید کان من الجن ففسق عن امر ربه. ابلیس از جن بود و به همین دلیل هم در مقابل امر پروردگارش ایستاد و فسوق ورزید و عصیان کرد. و جن هم مثل انسان مختاره، اختیار تام داره، و شیطان از اختیارش سوء استفاده کرد و در مقابل امر الهی ایستاد. نکته بعد این که ما معتقدیم که فرشتگان هم اختیار ما دارند، اینجور نیست که فرشته ها مجبور مطلق باشن، مثلا فرشته مثل سنگ باشه، هیچ اراده، هیچ اختیار از خودش نداشته باشه. نه، فرشتگان هم اختیار دارن. بله، فرشته ها گناه نمی کنن، معصومند از گناه، اما ترک اولا که میتونن داشته باشن، اما به اراده خودشون که میتونن کارهای رو انجام بدن. پس این که کسی تصور کنه که حالا ما اون عرض کردیم ابلیس که اصلا فرشته نبود، اون که جن بود، فرشته ها هم مجبور نیستن، مجبور مطلق نیستن، اختیار رو ما دارن، میتونن از خودم که بله نافرمانی نمی کنن، گناه نمی کنن، عصیان خدا رو نمی کنن، نافرمانی نمی کنن، ولی مجبور هم نیستن، ترک اولا میتونن بکنن. تو بعضی از نقل ها داریم که وقتی که فرعون داشت غرق میشد، در حال غرق شدن گفت الان دیگه ایمان آوردم، جبرئیل گفت که نکنه الان توبه کنه و همین الان هم توبهش قبول بشه. از همون از خودم که یک مشت لجن از همون چیز برداشت، کفش رود نیل برداشت، زد تو دهنش که حرف نزنه. حالا ایمان میاری و حالا که تا الان اسیان کردی، تا اون زمان ناراحت بود که نکنه من اشتباه کردم، نکنه من خدا میخواست ببخشدش، خدا میخواست قبولش کنه، من بدون اجازه خدا کاری کرده بودم. وقتی این آیه که نازل شد دید نه، خدا هم نمیخواست قبولش کنه و توبهش هم قبول نبوده، چون زمانی توبه کرد که دیگه اختیار ازش سلب شده بود. منظورم اینه که این گونه امور برای فرشته ها هم قابل تصور هست. اون روایات فطرس ملک به لحاظ سند همشون ضعیفن، این سندها سند معتبری نیست، اما به لحاظ محتوای اشکالی بهش وارد نیست. هیچ اشکال نداره که فرشته ای ترک اولا کرده باشه، خاطر ترک اولا تنبیه شده باشه، بعد با توسط به ابوعبدالله علیه السلام اون ترک اولاش بخشیده بشه و به مقام اولش برگرده. خلاصه از این شد که از نظر ما فرشتگان هم مجبور مطلق نیستن، هرچند دایره اختیار انسان رو هیچ مخلوقی نداره. اون منحنی اختیار انسان هم از جهت منفیش هم از جهت مثبتش بیشتر از همه مخلوقات خداست. از جهت منفی انسان تا منهای حیوانیت میتونه سقوط بکنه، از جهت مثبت هم انسان میتونه تا به علاوه ملکیت، تا به علاوه فرشتگی میتونه انسان سقوط کنه. این مقدار اختیار رو بله، ما هم قبول داریم که مخلوقات دیگه ندارن، انسان فقط این مقدار اختیار داره، اما این معناش نیست که بقیه موجودات اصلا اختیار نداشته باشن. مثلا حیوان اصلا اختیار نداره. چرا؟ حیوان هم اختیار داره، ولذا اون حیوانی که مثلا فرض کنید که شاخ داره، یا مثلا اسب، یا فرض کنید مثلا حیوان دیگه، به صاحب خودش لگد نمیزنه، به دیگران لگد میزنه. اگه مجبور بود چه فرق نمی‌کرد، هر کس میرفت لگد میزد، هر کس رو میدید شاخ میزد، اما اینکه به بعضی شاخ میزنه و بعضی شاخ نمیزنه معلوم میشه پس در این حد اختیار داره، و به همین مقدار هم در قیامت محشور میشه و مؤاخذه میشه. در روایت از پیامبر که شیعه و سنی نقل کردن داریم که ینتصف القرناء عن الجماع، حق حیوان بی شاخ از حیوان شاخداری که بی خود به شاخ زده در قیامت گرفته میشه. این یعنی اختیار داشت که شاخ نزنه، حالا که شاخ زده حقش گرفته میشه. پس بر حسب اون چیزی که عرض کردم، هم حیوانات اختیار دارن متا اختیار و ما اختیار کم، هم فرشتگان اختیار دارن متا اختیار کم. بله، اگر بخوایم ما اختیار رو در حد اختیار انسان تلقی بکنیم، نه، فرشته مثل انسان اختیار نداره، حیوان مثل انسان اختیار نداره. اما اگه نه فقط نفس اختیار باشه، اونا هم اختیار دارن. این هم نکته بعدی که ایشون فرمودن که اختیار ندارن، چرا اختیار هم دارن. بنابراین ابلیس از اختیارش سوء استفاده کرد و در مقابل امر خدا ایستاد. تاکید میکنم که ابلیس جن بود، جن هم مثل انسان اختیار داره، اختیار مطلق داره. این اختیار مطلق کرد میکنم این در همین دایره اختیار انسان، و ایشون در مقابل خدا ایستاد، نافرمانی کرد و عصیان کرد، گناه کرد. اما نسبت به سوال دومشون که پرسیدن که بحث طلسم و اینها، که آیا طلسم واقعیت داره، دوستان توجه داشته باشن که از نظر قرآن سحر و جادو اینها رو میشه به دو بخش تقسیم کرد. یک بخش اونچه که واقعیت نداره، مقصود از سحر در واقع همون فریفتن و تردستی و شعبده و چشمندی و چیزی از این قبیله، این حقیقتی نداره. در سوره مالکه طه آیه 66 و سوره مالکه اعراف آیه 116 این مطلب نقل شده. مثلا داریم که قال القوا فلما القوا سحروا عيون الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. این آیه که خوندم سوره اعراف آیه 116 بود. شبیه این رو در سوره مرکه تاها داریم که قال بل القو فاذا حبالهم و عصیهم یخیل الیه من سحرهم انها تسعا. موسی بهشون گفت که بندازید، وقتی که اون اسباب سحرشون رو انداختن، سحروا اعیان الناس، چشمای مردم رو سحر کردن. این در حقیقت اتفاق نیفتاد، مردم خیال میکردن که این تناب ها مار شدند و دارن حرکت میکنن و سترهبو هم ترسوندن مردم رو و جاو به سحر عظیم. این سحر عظیم همین بود، چشم مردم چشمندی کردن در واقع. یا در سوره مارکی تاها میفرماند که موسی به اونها گفت شما بندازید، فعضا در این هنگام حبالهم و اسیهم اون تناب ها و عصاهاشون یخیل الیه من سحرهم انها تسعا، خیال میکردن از سحرشون که اینها دارن حرکت میکنن، وگرنه واقعا حرکتی نبود و هیچ اتفاقی نیفتاده بود. یک نوع سحر که اینا واقعیت نداره، در خارج اثری نداره، فقط همون کس که در حد چشمندیه. نوع دوم که باز در قرآن اومده، اون نوعی است که اثر دارد. در سوره مبارکه بقره آیه 102 اینجوری داریم که فیتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه، از اون دو فرشته الهی هاروت و ماروت اینها چیزی یاد میگرفتن که به وسیله اون سحر بین زن و شوهر تفرقه ایجاد میکردن، زن و شوهر از هم جدا میکردن. پس میشه با سحر کاری کرد که زن و شوهر از هم جدا بشن و این زندگیشون متلاشی بشه. البته خب اون هم باز خدا اگه نخواد اتفاق نمیفته و ما هم به زارجینه بهی من احدن الله به اذن الله، ولی خب خداوند در اون سحر این خاصیت رو قرار داده، مثل که در چاقو خداوند این خاصیت رو قرار داده که اگه به شکم کسی زده بشه شکم اون شخص رو پاره میکنه. این نوع سحر خب بله اثر خارجی داره و در خارج هم وجود داره و از کنم که نمیشه انکار کرد. اما چند نکته قابل توجه هست. یکی این که سحر و جادو حرام است و خلاف شرع و از گناهان کبیره. امیرالمومنین فرمودن کسی که سحر بیاموزد کم باشد یا زیاد کافر شده و رابطه او به کلی با خدا قطع میشه. در بعضی از روایات هم داریم که از ساحر و کل کافر و ساحر حد شرعی هم داره که حد شرعیش قتله. پس انجام سحر گناه کبیره مطلقاً از گناهان بزرگه و حد شرعی داره و فاصله بین ساحر و کافر نیست. اینو به این جهت تأکید میکنم که بعضی حتی متدین هم هستن مطلق توجه ندارن که سحر کردن از گناهان کبیره و اونها رو از دین خارج میکنه، اونها در حد کفر پایین میاره. نکته بعد این که حالا اگر کسی واقعا سحر شده باشه، که البته این نکته دوستان توجه داشته باشن که 99% مواردی که گفته میشه رو ما معتقدیم که سحر نیست. یعنی از 100 مورد که میگن ما سحر شدیم، ما 99 موردش رو میگیم نه خیر سحر نیست. یک موردش رو بله، اصلش رو قبول داریم. از این 100 مورد یک موردش بله ممکنه سحری واقع شده باشه. حالا یه سحری واقع شده باشه، یه دستور عملهایی براش هست. بله. من توصیه میکنم دوستان در حواشی مفاتیح هست برای بطلان سحر همون دستور عمل انجام بدن، همون ما کافی میبینیم. دیگه بیشتر از اون لزومی نمیبینیم که بخوایم وارد این بحث بشیم. آخرین نکته هم که عرض میکنم در این رابطه اینه که این مراجعه به افرادی از این قبیل، چون کسانی که گره میزنن که سحر میکنن کار حرامی است، چون کار اونها که گناه کبیره هست، مراجعه به اونها هم گناه کبیره، مراجعه به اونها هم حرام است، پول دادن بهشون حرامه، پول گرفتن برای این کار حرامه و انسان مالش نمیشه و آثار و تبعات خیلی فراوانی داره. از اون طرف برای بطلان هم ما توصیه میکنیم که گرفتار این دام ها نشن دوستان، خودشون دعا کنن، خودشون صدقه بدن، خودشون تو همین کتاب های معمولی هست و مفاتیح هست، مفاتیح رو بخونن، دست به مهر اجرا بکنن. ما توصیه نمیکنیم که دوستان گرفتار این کلاش ها و این افرادی بشن که اونها خب دکون باز کردن قالبشون. برای رضای خدا نیست که میخوان مشکلی از بندگان خدا را حل کنن، دکون باز کردن خوب خوب هاشون و بعضی هاشون که گرفتاری های عجیب و غریبی هم درست میکنن برای اینها، یه آثار سوء اجتماعی اخلاقی خانوادگی فراوان هست. اینه که ما توصیه میکنیم که دوستان خودشون گرفتار این افراد کلاش نکنن.
بله. بله، بسیار سپاسگزار استاد و همینطور سپاسگزار از شما عزیزان که همچنان با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی همراه هستید.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
خواستم بدونم چرا همه جا برای اماما همیشه از لقباشون استفاده میکنیم، بیاد چند امام اولمون همیشه از لقبشون استفاده میکنیم و اسمشون خیلی کم برده میشه، مخصوصا حدی زیاد شده که بیشتر افرادی دوربر ما هرچی نگاه میکنم اصلا اسم اصلشون رو نمیدونن اماما چیه، همیشه از روی القاب میشناسنشون و مخصوصا این که امام زمان رو اسم اصلش رو اصلا نمیگن و من حتی جاهای دیگه دیدم اسمش رو با حروفهای جداگونه مینویسن. خواستم دلیل اینو بدونم.
خب استاد استدعا میکنم، بفرمید.
بله، نسبت به بقیه ائمه علیهم السلام، خب لقب و کنیه بر حسب اونچه که در ادبیات عرب هست و در جوامع عرب هست احترام بیشتری است تا اسم. وقتی میخوام به کسی احترام کنن او رو با کنیه صدا میزنن یا با لقب صدا میزنن، اما میخوان خیلی رسمی و از خودم بدون مراعات اون آداب بگن، خب با اسم صدا میزنن. و همین دلیل شما میبینید در قرآن پیغمبر اعظم اسلام به خداوند هرگز با اسم صدا نزده، نگفته یا محمد مثلا چی و چی. اسم پیامبر اومده تو قرآن، اما اینجوری نیست که بخواد خدا با اسم پیامبر خطاب کرده باشه، مثلا یا ایها الرسول، یا ایها النبی، یا ایها المدثر، طه، یاسین، اینجوری ازش یاد کرده، با لقب از پیغمبر یاد کرده. این نوعی ادب هست که مراعات میشه و با لقب اسم صدا زدن بهتر است. ولی ما هم مثلا نسبت به امیرالمومنین غالبا میگیم امیرالمومنین، چون امیرالمومنین لقبی است که باید گفت. میگیم امام مجتبی، از کنم که ابا عبدالله با کنیه، امام حسین با کنیه صدا میزنیم، سید الشهدا. غالبا اینجوری است نسبت به ائمه اول، همینجوری است. اینجوری نیست که اونها رو ما با اسم صدا بزنیم، مثلا بگیم علی، حسین، حسن، اینجوری نمیگیم. میگیم امام مجتبی اینجوری فرمود، سید الشهدا اینجوری فرمود، امیرالمومنین اینجوری فرمود. مثلا در بقیه هم زین العابدین سلام الله علیه، مثلا امام باقر علیه السلام. این خوبه، این ادبی است و خوبم هست، هم کنیه هم لقب. مثلا گاهی هم میگیم علی بن موسی رضا، نسبت به ائمه بعدی هم اسمشون هم میبریم، منتها حتما اون الرضا رو هم که لقبش باشه میاریم. محمد ابن علی ابن الباقر، محمد ابن علی رو میگیم اما الباقر که لقب باشه رو هم میگیم. جعفر ابن محمد صادق، جعفر ابن محمد اسم حضرت هست رو میگیم، از صادق رو هم به عنوان لقب ذکر میکنیم. خب این خیلی خوبه، این مراعات ادب هست. به همین دلیل ما معتقدیم که نه تنها اسم ائمه علیهم السلام آسمانیست، القابشون هم آسمانیست. خود لقب رضا رو هم ما معتقدیم از آسمان برای امام رضا علیه السلام اومده، همطور کنیه هاشون هم حساب شده هست، کنیه های اهل بیت علیهم السلام هم حساب شده هست. پس خلاصه از این شد که ادب همین حکم میکنه که انسان با لقب صدا بزنه، خودمونی تر و صمیمانه تر است تا اینکه بخواد با اسم صدا بزنه که خیلی رسمی و غریبانه میشه، به صدا اجنبی گونه میشه.
بله،
و این مطلبی است که مراعات میشه و خوبم هست. اما نسبت به امام زمان علیه السلام اونجا دیگه حساب جداست، اونجا دیگه وضع فرق میکنه. نسبت به امام زمان روایاتی داریم، حتی فتاوایی داریم که بعضی ها گفتن که بردن اسم و کنیه حضرت همزمان حرام است، نباید اسم واقعی حضرت رو و کنیه واقعی حضرت رو برد. روایاتی در این زمین هست، از کردن فتاوایی هم در این زمینه بوده، این که بعضی ها نمیگن حضرت رو با لقب صدا میزنن، با کنیه صدا میزنن، با از کنم که اشاراتی صدا میزنن، حتی گاهی هم که میخوان اسم رو بنویسن هم طور که شون اشاره فرمودن به شکل حروف مقطع می‌نویسن و حروف مقطع حرف‌هاشو می‌نویسن، نه اینکه بخوان کلمه رو به هم چسبیده بنویسن. این به خاطر همون روایاتی است که در این زمینه وجود داره. اما به نظر میاد که اون روایات و اون فتاوا مال دوران غیبت صغرا بود که خطر شناخته شدن حضرت و لو رفتن حضرت و خطر شهادت حضرت در میان بود. اون زمان نباید گفته میشد. اگر اسم حضرت رو میگفتن، کنیه حضرت رو میگفتن و یه نفر اینو میگفت، مثلا من خدمت فلان بودم، با اسم و با کنیه صدا میزد، خب جاسوسایی بودن، دشمنانی بودن که میشنیدن که این شخص هست، کجا هم هست، خطر وجود داشت. به همین دلیل اون زمان نباید گفته میشد. اما الان به نظر میسه که اشکال نداره. ولی ما تو بعضی از ادعیه، تو بعضی از زیارتها، تو بعضی از چیزها داریم. مثلا در یکی از زیارتهای جامعه که در مفاتی زیارت جامعه سوم بعد از زیارت جامعه کبیره که زیارت جامعه دوم هست، در زیارت جامعه سوم ما اینجوری داریم نسبت به امام زمان علیه السلام، بعد از اینکه نسبت ائمه رو یکی یکی بهشون سلام میکنیم، سلام، السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله جعفر بن محمد، مثلا السلام علیک یا مولای یا ابا جعفر محمد بن علی، تا میرسه به امام زمان علیه السلام میگیم که السلام علیک یا مولای یا ابا القاسم محمد بن الحسن صاحب الزمان. ملازم فرمایید که هم کنیه حضرت اومده، هم کنیه اصلیش که کنیه پیغمبر باشه ابا القاسم، هم اسمش اومده که همون اسم پیغمبر باشه محمد، محمد بن الحسن، هم صاحب الزمان اومده که لقب حضرت باشه. خب تو اینجا میبینید شما که اسم و کنی با هم جمع شدن و هر دو با هم مورد خطاب واقع شدن. شبیه اینو ما توی دعای ندبه داریم، مثلا در دعای ندبه داریم که اللهم صل علی محمد و آل محمد و صل علی محمد جده و رسول که سید الاشبر الی آخر، که خب محمد اول همون امام زمان علیه السلام هست. به هر حال از این گونه موارد ما داریم که امام زمان علیه السلام رو با اسم در ادعیه و در زیارت ها داریم. اینی که نظر بسیاری از علما الان اینی که در شرایط فعلی بردن اسم امام زمان علیه السلام هم اشکال نداره.
بله.
حتی جمع بین اسم و کنیه، یعنی جمع بین محمد و ابوالقاسم در زمان ما الان اشکال نداره. هرچند باز اون نکته‌ای که نسبت به بقیه ائمه گفتم اینجا هم هست. ادب حکم می‌کنه که ما امام رو با همون القاب، با همون القابی که در روایات هست صدا بزنیم و با کنیه صدا بزنیم، با اون چه که بیشتر مطابق ادب هست، مثل مثلا صاحب الزمان، مثل مهدی و القابی از این قبیل که برای حضرت ثابت شده.
بله، بسیار سپاس استاد از پاسختون به این شنونده ارجمند.
یا ابا صالح، 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 یا ابا صالح.
خب دوستان، با لطف الهی و همراهی شما عزیزان، برنامه دیگه‌ای از مجموع برنامه‌های پرسش و پاسخ اعتقادی به پایان رسید و باید از شما خداحافظی بکنم. امیدوارم که این برنامه هم برای شما مفید فایده بوده باشه. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار شما عزیزان.
صلي عليك وكل الوجود كل